بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وراسعا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی باب راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در چند جلسه خدای متعال توفیق داد بحث هایی درباره دنیا به عنوان یک عامل سقوط انسان مطرح شد و تا حدی که خدای متعال توفیق عنایت فرمود مطالبی با استفاده از آیات و روایات به عرض عزیزانی رسید که خدمتشون بودیم. درباره این موضوع هنوز سوالاتی گاهی مطرح میشه، شبهاتی که پرداختن به بعضی از اونها شاید مطلوب باشه، جنبه عمومی داره، زیاد اتفاق میفته. یکی از سوالات این است که درسته که دنیا در فرهنگ اسلامی به عنوان یک عامل فساد، عامل سقوط و بالاخره یک امر شری محسوب میشه، باعث میشه انسانها فریب بخورند، از راه حق منحرف بشن، گاهی کارشون به کفر بکشه. ولی به هر حال یک مرحله از وجود انسان و مخلوق خداست و خدای متعال خودش فرموده که همه مخلوقاتش را بر وجه حسن آفرینه. الذي احسن كل شيء خلقه، خدا هر چرا آفریده با صفت حسن آفرید، خوب آفرید. پس نمیشه بگن دنیا چیز بدی است، همجرد که مخلوق خداست با این عظمت باید این چگونه میشه حسن ایجاد دنیا با این اوصافی که برای ذکر شده، مذمت هایی که درباره شده در تمام ادیان و به خصوص در اسلام، از قرآن گرفته تا روایات اهل بیت فراوان. یک کتاب های اخلاقی ما به تبع آیات و روایات پر شده، از باب مفصلی در خیلی از کتاب ها مثل معراج و سعاده، جامع و سعادت و اینا درباره مذمت دنیا منعقد میکنه، بحث میکنه. دیگه ادبیات اسلامی، اشعار و فارسی و عربی و اینا الی ماشاءالله فراوانی، چجور باید جمع کرد بین این که این دنیای مخلوق عظیم الهی است که یکی از پدیده‌هاش انسانه و از این طرف این مذمت‌هایی که در باره دنیا شد. برای توضیح این مطلب در حدی که بضاعت بنده اقتضا میکنه و بلد بستم جواب بدم عرض میکنم، اگر مقایسی داره انشاءالله بزرگان دیگری ازشون سوال میکنید براتون توضیح بیشتر میده. اولا واژه حسن یا خیر یا امثال اینها یک مفهوم هستی شناسانه داریم و یک مفهوم اخلاقی و ارزشی. گاهی میگیم یه چیزی حسن دارد، زیباست، خوب است. گاهی رفتاری را یا یک خلق که موجب یک رفتاری هست میگیم این رفتار خوبی است یا رفتار بدی است. این دو تا تلازم نداره. ممکنه چیزی ذاتاً خودش خوب باشه، وصفش هم حسن باشه، اما رفتاری که ما نسبت به اون انجام میدیم رفتار بدی باشه. و بدی در واقع به عنوان اولی، به عنوان ذاتی، مال رفتار ماست. اگر به اون موضوع متعلق فعل ما هم میگیم این بد است، زشت است، شر است، این بالعرضه، از اون جهتی که موضوعی است برای رفتار ما، متعلق رفتار ما. فرض بفرمایید در بین حیوانات مثلا مار معروفه که موجود موزی است و وقتی میخوان یه چیز رو بگن خیلی بده یا حتی مثلا تعبیر زشتی بکنن در باره چیزی میگن زهر مار. یعنی مار زهرش کشنده است، چیز بدی است. اما حالا واقعا مار موجود بدیست؟ این مشمول اون نیست که الَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. خب ممکنه بگید که چه خوبی داره این که این آدم ها رو میکشه یا حیوانات دیگر اینا. بالاخره میدونید که بسیاری از مریض ها هستند که با زهر مار معالجه میشن. امروز مراکزی هست من در همین کشور ما هم هست که مار رو پرورش میدن، زهرش رو میگیرن برای مداوا، قیمت های گزاف میفروشن. این بدیل که نسبت به یک شیء نسبت میدیم ما، حالا در بحث های معقول کتاب های مفصله معقول دارو بحث کردن و خیلی شاید درست هم بلد نباشن، حالا اشاره میکنن که اینا میگن شرش نسبی است. مار برای کسی که بگزدش بکوشدش بدی، اما برای کسی که از زهرش استفاده کنه و مرضش رو معالجه کنه خوبه. و همینطور خیلی از حیوانات مضر را مار در بیابان ها و در باغستان ها و این حرف ها از بین میبریم، اون هم جهات حسن میشه. به هر حال این یک حسن و قبح هست که به یه چیزی نسبت میدن، به یک موجودی، به لحاظ این که آثار سوی نسبت به یه موجود دیگری داره. خیر و شرش نسبی است، نسبت به این خیره، نسبت به دیگری شره. و این فراوانه. اغلب داروها همینجوری، داروها اینا رو باید با یک دوز معینی، مقدار مشخصی در یک شرایط خاصی استعمال کنن. اگر زائد بر اون استفاده کنن یا به شرایط رعایت نکنن ممکنه کشنده باشه، ضرر داشته باشه. حالا این دارو خوبه یا بده؟ اگه نباشه این مرض ها معالجه نمیشه، اگه باشه ممکنه کسانی زیاده روی بکنن یا سوء استفاده بکنن، بلد نباشن به خودشون ضرر بزنن. خوب است برای کسی که استفاده صحیح ازش بکنه، شرایطش را رعایت بکنه. بد است برای کسی که سوء استفاده میکنه، بیجا استفاده میکنه، افراط میکنه. حتی غذاها هم، غذاهای خیلی خوب و مفید و مقوی هم گاهی زیاده رویش مضره. در حال این حسن و قبایی که به اشیاء نسبت میدیم عمدتاً، حالا من نمیخوام یه قاعده کلی مطرح کنم و ازش دفاع کنم، عمدتاً‌اش حسن و قبای نسبی است. یعنی یه چیزی برای نسبت به یه چیزی دیگری یه اثر خوبی داره، اثر مطلوبی داره، نسبت به یه چیز دیگری اثر نامطلوب. ولی خدای متعال این عالم را، همه مخلوقات را طوری آفریده که حتی اونایی که برای بعضی دیگه مضر هستند در یک نظام کلی بسیار جایگاه مطلوبی دارن. شما زشترین حیوانات، پسترینشون، خطرناکترینشون، مضرترینشون، اگر اینا در نظام کلی خلقت بسنجید چه مقدار اصلا از این موجود خدا آفریده معمولا می آفرینه، این چه استفاده هایی ازش میشه بکنن و چه جایگاهی داره، خواهید دید که همون شر نسبیش هم مغلوب حسنش هست، حسنش بیشتر از شرش. علاوه بر این که اگه با یک نظر جامع ما نگاه بکنیم کل عالم خلقت رو مثل تابلو در نظر بگیریم، مثلا تابلوی بیکران، طول و عرضش مشخص نیست چقدره، شاید هم بی‌نهایت، مثل تابلوی نقاشی میمونه. شما اگه یه جایی در یه تابلوی نقاشی یه رنگ سیاهی ببینید میگید بی‌سلیقه بوده، رنگ سیاه، رنگ روشنی استفاده میکرد نقاش که آدم نگاه میکنه شاد بشه، چرا رنگ سیاه استفاده کنه؟ اما یک کسی که اهل فن باشه نه، اگر این نقطه سیاه نبود اصلا اون زیبایی این تابلو مشخص نمیشد. این میبایست این سیاهی اینجا باشه تا نسبتش با اون سفیدی فرلوش و رنگ‌های دیگه و نظمی که بین اینها هست اصلا زیبایی بیافرینن. اگر نبود همش یه رنگ بود، یه تابلوی باشه فرض کنید همش صورتی یا همش سبز، تابلوی نیست، هنری نیست. هنر نقاش اینه که رنگ‌های گوناگون را، گاهی هم رنگ سیاه را، گاهی رنگ‌های تیره را در یه جایی مصرف باید بکنه. اگه اون رنگ به اون تیرگی نباشه اون زیبایی را ایجاد نمی کنه. تناسب این با اطرافش باید جوری باشه که وجود اون ضرورت داره برای زیبا شدنش به اون کمان مدید. اگه کسی همه عالم را در نظر بگیره که هر چیزی در کجا چی واقع شده، حالا همینجا یک بین پرانتز یک گریزی بزنم، داستان کربلا فجیع ترین حادثه ایست که ما در زندگی بشر سراغ داریم نیست؟ کسانی که اقدام کردن به جنایت علیه سید الشهدا صلوات الله علیه با اون وضعی که قابل گفتن، اما اگه این داستان نبود در تاریخ فداکاری سید الشهدا معلوم میشون، تحقق پیدا میگه، تسلیمش در مقابل امر خدا، خیرخواهیش برای مردم و چیزهایی که تا روز قیامت میلیاردها انسان به واسطه همون یاد اونجا و تأثیر از اونجا از اون حادثه آمرزیده بشند به راه صحیح بیان، الگو بگیرند. اگه اون داستان نبود هیچ کدوم از اینا اتفاق نمی افتاد. حالا داستان کربلا خوب بود یا بد بود؟ اگه اون جنایت ها واقع نمی شد این زیبایی را نداشت. اگه خیلی ساده بود یک قتلی واقع شده بود در این جایی، اصلا باید اون همه جنایت، اون همه قساوت واقع بشه تا زیبایی کار سید شهدا معلوم بشه؟ این نبود اصلا معلوم نمیشه، تحقیقی داره میگرد این چیزی باید. پس مجموع عالم را اگر آدم بسنجد که هر چیزی در جای خودش چه نقشی را داره، کل جهان یک تابلوی بسیار زیباست که زیباتر از این ممکن نیست. ما عقلمون نمیرسیم، هر جاش اشتباه میکنیم مالا که ما اهل فنش نیستیم. اون وقت میفهمیم که الذی احسن کل شیء خلقه آیه است در کمال درستی و هیچ شبهه‌ای نداریم. ما یک گوشه ای را نگاه میکنیم، اونم را نسبت به این نقص نفع و ضرر خودمون میسنجیم، میگیم زشته یا زیباست، خوبه یا بده. اما اگه در کل این نظام را به ربطی که این حادثه با سایر حوادث عالم داره، این نقطه با سایر نقطه ها داره، این خط و این طرح نسبت به سایر سیال داره، همه را در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید اگر عقلمون کفاف بده، به این نتیجه خواهیم رسید که زیباتر از این نمیشه. این که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند ما رأیت الا جمیلا، این تعارف نبود. ایشون اون زیبایی را میدیدند برای اینکه این حادثه را در میان مجموع حوادث گذشته و آینده به نتایجی که تا روز قیامت برش مترتب میشه وقتی میدیدن از این زیباتر نمیشه. این یه مطلب راجع به یک نگاه هستی شناسانه به عالم، یه موجودی این زیباست یا زیبا نیست. یک حسن و قبحی داریم ما در افعال هست و افعال اختیاری. به یک کسی میگن این کار خوبی کرد یا کار بدی کرد، کار خوب کرد مستحق پاداشه، کار بدی کرد مستحق کیفر هست. این مربوط به افعال اختیاری است، به اشیاء عینی این صفت خوب و بد اخلاقی داده نمیشه. مصداقش یا صفت یا کار است یا صفتی که منشأ کاری است موجب کار خوب و کار بد. اینجاست که باید اصلا تحقق این حسن و قبح در شرایطی است که یک فاعلی زمینه هر دو کار براش فراهم باشه. اگر یه موجودی باشه که جز یک کار خاص ازش سر نمیزنه، این جای تعریفی نداره که عجب شخص خوبی چه کارهای خوبیشون انجام داده. فرض کنید مثلا اگر نفس کشیدن صفت و حسن داره، مثلا حسن اخلاقی، اینجور نیست ها، من میخوام عنوان مثال. به حق آدم زنده نمیتونه نفس نکشه، ما میشه نفس میکشه، عجب آدم خوبیست همش نفس میکشه، مدی نداره نکشه چکار کنه. اون وقتی میشه یک کاری رو مورد تحسین قرار داد که شأنیت اینم داشته باشه که اگر جور دیگری واقع بشه مذمت داشته باشه و هر دو برای طرف میسر باشه. حالا فعل جمله، یکی کاملا انگیزه داره برای انجامش، یکی نه، یکی خیلی به آسونی انجام میده، یکی به سختی، اونا به اساس جدا مربوط به کیفیت و پاداش و کیفر میشه. اما خود این که خوب است یا بد در موردی گفته میشه که زمینه برای هر دو کار باشه، آدم با اختیار خودش یکی را انتخاب کنه. و الان که هیچ اختیاری نداشته باشه، آنچه کشک خاله هست همین از که هست دیگه. این کسی استحقاق مده نداره. اگه مده کنن مثل مده هیست که مثلا از یاقوت میکنن که عجب سنگ زیباییست. مده اخلاقی نداره. نمیگن عجب کار خوبی کرده یاقوت که اینقدر زیبایی به خرج داده. چه زیبایی با؟ خدا او را اینجور آفریده. کاری نمیتونه بکنه گیر از این. پس این حسن قبح اخلاقی فقط در کارهای اختیاری جا داره. اونم چیزی که امکان هر دو طرفش باشه. و خدای متعال انسان را آفریده به حسب حالا یک تفسیری که از خلیفت الله میشه برای اینه که یه همچه موجودی به وجود بیاد. قبلا ملائکه الا ماشاءالله خدا خلق کرده بود، هیچ جای عالم نبود که خالی از فرشتگان باشه. تو کلمات امیرالمومنین تو نهج البلاغه جای دیگه هم هست که عالم پر از همه جا از فرشتگان، ولی فرشتگان زندگیشون یک طرفه هست، کارشون تسبیح و تقدیسه. تعامه هم و تسبیح، تسبیح نکنن چه کار کنن؟ اینجور نیست که بتونن یک کار مثلا یک گناه کبیره ای انجام بدن نکنن مشغول تسبیح. اون اصلا غیر از این علاقه ای ندونه، علاقهش به همین تسبیح هست. کاری هم بله خوبه به معنای هستی شناسانه داره، موجود محترمی است، کارهای خوب ازش انجام میگیره، کارهای زیبا کمال ازش کمالاتی داره، به این معنای خوبه. اما خوبی که خوب اخلاقی است مدهوزم میاره، پاداش و کیفر بخواد. ما هیچ جا یادمون نمیاد تو یک آیه روایتی گفته باشه که خدا فرشتگان را در روز قیامت مبعوث میکنه اونها را به ثواب اعمالشون میرسونه. ما هم چیزی یادمون نمیاد توی این. برعکس کسانی که در موکلین بهشت هستن اونها خادم انسان ها هستن، جاشون اونجاست، اونجا برای اونجا آفریده شدن، کارشون را خدمت به بهشتی هست. خزر اونایی هم که مالک دوزخ هستن اونا هم همینه، اونا هم مشغول تسبیح و تقدیس و خدا هستن، وظیفه شونه که اونجا موکل جهنم باشن. کار بدی نکرد، آدمای مخلوقات بدی نیستن، اون خیلی آدمای خوبی هستن. بازم میگم آدمای خوب. وقتی پا نوبت رسید به یه موجودی که هر لحظه میتونه کار خوب انجام میده یا بد در شؤون مختلف، البته آمادگیش برای کارها مختلف، همه یه جور نیستن، همه یک کار خوب برایشون در یک حد مساوی نیست، خود اون هم حکمت هایی داره که آلادش بگذاره. به هر حال حکمت وجود انسان این است که شرایطی در این عالم برایش پیش بیاد که سر دوراهی ها واقع بشه تا انتخاب کنه. مثلا آدمیزاد برای همین اومده اینجا. و این همین است که در لسان شرع در فرهنگ دینی اسمش امتحانه. امتحان خدا یعنی همین، یعنی اون را یک شرایطی پیش بیاره که واقع شه سر دوراهی، بگیم حالا این خوب این بد، ببینم چیکار میکنی. لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. شما جای پیشینیان اومدی، شرایطی براتون فراهم کردی، ببینیم شما چه میگنی. اونا این کارا رو کردن، اونم نتایجش رو دیدن، بسم الله حالا نوبت شماست. این جمله رو خدا برای هر نسلی داره میگه، گوش ما یه خود سنگینه نمیشنی. این نسلم که میره باز یه نسل دیگری خدا میفرماد ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. باباهاتون رفتن کار خودشون انجام رفتن، تا تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وعليها ما اكتسبت. ما شما رو آوردیم، حالا ببینیم شما چه کاره این؟ اخسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. باید حوادثی پیش بیاد اونقدر زیر رو بشه تا هر کسی، هر یک انسانی در صحنه‌های مختلف آزمایش بشه، یعنی شرایط انتخاب مختلف براش فراهم شه تا لنند بره کیف تعملون. شما چه کاره اید؟ البته لنمزورش معنیش که نمیدونیم، لننزوره تا ببینیم. خیلی سارا آدم جلوتر هم میدونه، اما انجام میدن که ببینیم. یه معلم ممکنه سر کلاس هم بدونه که این شاگرد رفوزه میشه، این درس نخونده قبول نمیشه، ولی بالاخره برقه امتحان بهش میدن، سوال بهش میدن، ببینیم چه کاره. اینا مثال های خیلی ضعیفی است، حالا بحث من در امتحان نیست. به هر حال این حسن و قبحی که در افعال اختیاری به کار میریم، این همیشه در چیزهایی است که نتایجی به دنبال اونها مترتب میشه، کار حسنش را در سایه اون نتیجه به دست میاریم. احسان فرض کنین به فقرا، احسان به والدین، احسان به مستمندان، این کار خوبی است. چرا؟ به خاطر نتیجه‌ای که برش مترتب میشه. این سلامتی چه باز پیدا میکنه، موفق میشه، مرضش بهبود میکنه، نفعی عائدش میشه، زمینه رشد برش فراهم میشه. این کار خوبی است. هر کاری شما بگید خوبه، جا داره بپرسن چرا. شما میگید خب برای اینکه این نتیجه اینجور میشه. راست گفتن خوبه، چرا؟ برای اینکه دروغ بگه آدم چنین و چنان میشه، مردم اعتمادشون از هم سلب میشه، کسانی به راه اشتباه میفتند و مفاسدی توجیه میکنند. دلایلش رو میگنه، دلایلش همون نتایجیست که بر کارها مترتب میشه. خب حالا کاری که خدای متعال عالم را آفریده، عالم دنیا را آفریده، یعنی عالمی که ما درش زندگی میکنیم قبل از مرگمون، قبل از اینکه بار دیگه در معاد زنده بشیم، این عالم دنیا را اگه نیافریده بود، اگه اصلش نیافریده بود، فرض کنید مثلا از اول انسان را طوری خلق کرده بود که همون جایی که مثلا باید برند در آخر سر همونجا آفریده می شدن. این یک تصوریست ما میکنیم، یک توهمیست. اگر مو انسان جودی آفریده بشه که در معرض این امتحانات قرار نگیره، پای انتخاب نداشته باشه، انسان نیست و اون هدفی که خلافت الهی بود تحقق پیدا نمی کنه و سزاوار مدح و ذمی نخواهد شد و ثواب و عقابی نخواهد داشت، چون ثواب و عقاب مال کار اختیاری است. باید جایی باشه کار اختیاری انجام میگیره تا این مستحق ثواب و عقاب بشه. مستحق شدن هم فقط یه قراردادی نیست، این اصلا اگر این شرایط پیش نیاد درک نمی کنه اون رحمتی را که در سایه اطاعت خدا پیدا میشه. حالا اینا چه خورده بخوایم روشن بشه، باید بریم بیشتر یاد بگیریم از کتاب و سنت و ادله عقلی تا بهتر بتونیم توضیح بدیم. الان اجمال، اگه انسان از اول در این دنیا آفریده میشد، انسان نمیشد، فرض کنید ملک میشد. خب ملک بود، خدا کم نیافریده ملک. ملک خلیفت الله نیست، خدا میخواد خلیفت الله خلق کنه. انی جاعلن فی الارض خلیفه. این موجود باید جوری باشه که بتونه فسادم بکنه، خونریزی هم بکنه. از هجعلو فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء، یه همچون موجودی میشه خلیفه بشه که بتونه کار غلط بکنه، گناه بکنه. اگه اصلا طوری باشه هیچ وقت خیال گناه هم نکنه، مثل خود مرای جبرئیل هیچ وقت فکر جنایت میفته، باور نکنه. نصب بخو به حمدک و نقد بسنک، این خیال کنیم اگر آدمی زاده اول تو بهش خلق میکرد، این اصلا آدم نبود، یه ملک دیگه بود که کنار ما خادمین بهش. اون لذت هایی که نصیب انسان میشه در بهش هرگز درک نمیکرد، همونطور که ملائکه درک نمیکنند اون چرا به اولیا خدا به اولیایش داده، ولی زاد خادم اولیای خدا هستن، حتی ملائکه مقربه اینا. خب برای اینکه همچو زمینه ای برای این موجودی پیدا بشه که چنین لیاقتی پیدا کنه، امکان این داشته باشه که به حدی برسه که ملائکه خادم او بشن، باید در یک جهانی باشه که دائما شرایط مختلف برای انتخابش فراهم میشه. هنوز این کار تموم نشده، زمینه یک کار دیگری و انتخاب بعدی است. ما اگه دقت بکنیم در هر آنی چندین انتخاب و چندین امتحان داریم. به چی نگاه کنیم، چه صدایی بشنویم، چی بگیم، در دلمون چی خطور بکنه، به کی محبت داشته باشیم، به کی بغض داشته باشیم، همه اینا امتحاناتی در یه لحظه داره همه ما هست. این که فقط بعضی چیزا رو میگن داره، این که یه چیزای برجسته ایست، عمومیت داره، خیلی تغییرات درش پیدا میشه، میگن این امتحان بود. ولی دائما امتحان ما، اصلا این عالم برای همینه، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس اگر بگن چرا این عالمی آفریده شده که همه جنایت درش واقع میشه، برای اینکه این عالم خلق شده تا مثل پیغمبر اکرم، مثل ائمه معصومین درش پیدا میشه، رشد کنه. برای اینکه اونها به اون مقام برسن باید این زمینه های فساد وجود داشته باشه. ان لک درجتا لا تنالها الا بالشهاده، باید اونجوری بشه که حاضر بشه همه چیزش را، همه چیزش را فقط برای خدا. کی میشه این فراهم در آدم؟ وقتی که عوامل فساد احاطه کرده باشه. پس این نه تنها زیش نیست، خیلی زیبا هست. ما رأیت الا جمیلا، باید این عالم خلق بشه و این زیبایی ها را داشته باشه. کلام در اینه که وجود این ها بهش وقت کار من را توجیه نمی کنه. وجود شمر، وجود این که امام حسین به اون مقام برسه، کار شمت تصحیح نمیشه، اون مسئولیت خودشو داره. اما اون کار اختیاری که از اون شقی از الوعبد سر میزنه، اون مثل یه نقطه سیاهیست که در یک تابلو نقاشی زیبا باید باشه تا رنگهای اطرافش جای خودشو باز کنه و زیباییش برمیشه. به لحاظ آفرینشش زیباست، آفرینش تابلو خیلی زیباییست، اما به لحاظی که اون در یک اختیار خودش سوء استفاده کرده، اون زشت است برای او، نه برای اصل خلقت. پس این سوال که این همه مذمت از دنیا میشه، خدا چرا من دنیا رو اینجور آفرید که این عیب ها رو داشته باشه؟ برای این آفرید که کسانی پیدا بشن با انتخاب خودشون چشم از اینا بپوشن و رضای خدا رو بطلبن. این یکیش. یه جهت دیگرش اینه که اصلا فراهم شدن این عالم در گروه اینه که این جاذبه ها وجود داشته باشه. اگه جاذبه خوردن نبود، آدم گرسنه نمی‌شد. اون گرسنه می‌شدن یعنی اینکه آدم احساس کنه باید غذا بخوره. غذا برای او جاذبه داره. اگه این نبود، یعنی احساس این نمیکرد که آدم گرسنه از دردی ناراحتی و غذا نمیخورد، غذا نمیخورد چطور میشد؟ تشویق میبرد از اینا. غرض از آفرینش انسان تحقق پیدا نمیکرد. انسان که برای یه لحظه خلق نشده، خلق شده هزارها سال تو این روی کره زندگی کنه. اگر جاذبه جنسی نبود، همون آدم و حوایی که خلق شده بودن همونا بودن، فرزندی پیدا نمی‌شد. اون جاذبه جنسی باید باشه تا ازدواج کنن، تا اینکه فرزندی ازش پیدا بشه، از دو تا آدم و خلق من ها زوجها. بعد ما از این دو نفر میلیاردها انسان به وجود بیاد که هر کدامشون استعداد خلیفه الله شدن داشته باشه. اگه این جاذبه جنسی نبود، کسی این کار دردسر داره، خودش درست نمیگه. باید اونچنان مقهور این غریزه باشی که با هزار زحمت دنبالش بره تا این کار انجام میگیره، ازدواج حاصل میشه، همه زحمتاشون رو تحمل کنه. چرا؟ به غریزه فشار میاره، نمیشه. خواست خدا سنگین قرار داده. پس برای تحقق این هدف حکیمانه الهی که میلیاردها انسان مختار روی این کره به وجود بیان، باید اون جاذبه جنسی وجود داشته باشه. اینجا یه سوال مطرح میشه، با اون اینه که خب اگر جاذبه جنسی محدود بود، مثلا هر کسی اونقدر گرایش به جنس مخالف داشت که مثلا یکی دو تا سه تا فرزند ازش به وجود بیاد، بعد دیگه تموم بشه. بعضی حیوانات هستند که ازدواجش و اینا محدود به یه فصل معین است، چند روزیه، بعد دیگه ایام سال دیگه احساس نیاز به همسرشون نمی کنن. تو حیوانات هست بیم. اگه خدا اینجور آدم خلق کرده، هم نسل بشر باقی میموند، هم دیگه اون عوارض بد رو نداشت. ولی خب این یکی از حکمتهاش بود. حکمت اصلی که اول گفتیم همین بود که دائما در معرض انتخاب قرار بگیره که آیا این غریزه رو از راه حلال ارضا میکنی یا از راه حرام. دائما باید این باب برات مفتوح باشی، سر این دورایی ها باشی. و اون مقدماتش از نگاهش گرفته تا نهایت کار، همش امتحان. یعنی امتحان یعنی چی؟ یعنی فراهم شدن زمینه انتخاب، چون این موجود هویتش به انتخاب گریست. اگر این قدرت انتخاب نبود، انسان نمیشد. حد اکثر یه فرشته از فرشتگان دیگه. فرشتگان درست موجودات مقدسی هستند، یعنی اهل گناه نیستند، اما اینجور نیست که خیلی همشون مقامات عالی داشته باشند. تو روایات ما هست که هر قطره بارانی که خدا نازل میکنه یه فرشته همراهشه که دیگه بعد از اون دیگه به زمین عود نمیکنه، به جای خودش پر نمید. یعنی برای هر قطره بارانی که روی زمین نازل بشه، خدا یه بره فرشته ای خلق کرد. کارش همین بود، وظیفه‌اش همین بود که قطره باران رو برسونه. حالا نمیخوام بگم این که از قطعیات اسلام است اینا، اما وجه صحیح داره، قابل توجیه عقلانی هم هست. اگر انسان مثل فرشته بود، این خیلی هنر نبود برای انسان. هنر اون وقتی است که بتونه گناه کنه، وسایل گناه فراهم باشه و سد الابواب، همه جا درها بسته، زمینه فراهم، هی تلک. قال معاذ الله. اینا در میان فرشتگان کیو پیدا میکنید مثل این باشید؟ باید زمینه فساد فراهم بشه، عواملی باید باشه، اون رو دعوت کنن، کاری کنن که کنه اون مجبور بشه. به هر جا نگاه میکنن آینه های صورت زلیخا پیداست، درها هم بسته، اینجا نمیتونه بره. در نهایت اوج شهوت هم هست، اونم در نهایت زیبایی و آراستگی و عرضه کردن خود. قال معاذ الله، این موجود ببینید، تا این عالم نباشه، تا این همین غریزه به این شدت و قاهریت وجود داشته باشه، این زیبایی معلوم نمیشه. پس دنیا میبایست باشه تا اولا زمینه باشه برای پیدایش میلیاردها انسان. اگه این جاذبه های دنیا نبود، این رشد انسانی، رشد کمی انسان ها پیدا نمیشون. به علاوه زمینه برای انتخاب دائما فراهم باید باشه تا اینکه هویت انسانی، جوهر انسانی معلوم بشه که این چه کار است. این یک سوال. وقتم گذشته، من دلم نمیخواد زیاد وقت عزیزان رو بگیرم، اما اگه اجازه بدید یکی دیگه از سوالاتشم، سوالاتی که در اینجا مطرح میشه عرض بکنم، سعی میکنم کوتاه بگم دیگه، خیلی بازش نکنم. شما هی میگید دنیا مذمت داره و بده و اونایی که فاسد شدن دنیا گولشون زد و تغلا تغرنن نکم الحیات دنیا و الاخ. ولی خب با یه آیاتی داریم و سیره هایی داریم از پیغمبر و ائمه اهل بیت و مؤمنین و اینا که اونها دنیا را میخواستن و حتی دعا میکردن که خدا خیر دنیا، ما هر روز دعای ماه رجب از خدا میخوام خیر دنیا و آخرت بمونده، فقط که نمیگیم خیر آخرت. پس معلوم شد خیر دنیا مطلوبه، خیلی سبدی نیست. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، هر دوش خوبه، پس چرا مذمت دنیا میکنیم؟ بالاتر حتی بعضی، برای اینکه شبه قوی باشه من اینا رو عرض میکنم، حالا اگه نتونستم جوابش رو بلد نبودم یا فرصت نشد، میبخشید خودتون مراجعه میکنین به منابع و مراجعش که استفاده. قرآن میفرماید ولقد آتیناه اجره فی الدنیا. ما بعضی از انبیا را شاد در باره حضرت ابراهیم، ما در دنیا اجرش رو بهش دادیم. پس نه تنها دنیا جای کار هست، حتی جای اجرم هست. شما تا حالا همیشه به ما میگید که دنیا جای کار مز آخرته، الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. پس آتینا و اجرمو به دنیا یعنی چی؟ پس نه خیلی بد دنیا، برای اینکه خدا اجر بعضی از انبیا رو در همین جا هم داده و حتی به ما یاد داده که بگید ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. پیشوایان دینی هم به ما گفتند که خیر دنیا آخرت در نصیب ما بکن، شر دنیا آخرت رو از ما سلب کن. دعایی که هر روز بعد از ماهرم، بعد از نماز ماهرم، ماه رجب میخونیم. پس چرا این هم از مذمت میکنه دنیا؟ این مسئله به یه شکل دیگری مطرح میشه که آیا جمع بین دنیا و آخرت ممکنه یا نه؟ یعنی میشه آدم جوری زندگی کنه که هم دنیاش خیلی خوش بگذره بهش، هم آخرتش در اوج مقامات عالی علیین باشه؟ میشه این یا نه؟ اگه میشه، پس چطور میگن از دنیا و آخرت ضرتان لا تجتمعان؟ دنیا آخرت مثل دوتا حبو میمونن که توی خونه نمیتونن با هم زندگی کنن، یا این یا اون. این تعبیر گویا تو نهج البلاغه امام ده از دنیا و الاخره و ضرورتان لا تجتمعا، دو تا حبو میمونن که با هم جمع نمیشه. پا چطور میگه که ربنا آتنا فی دنیا حسن و فی الاخره هست. و بالاخره آیا ممکن است جمع بین دنیا و آخرت؟ شرطش چیه؟ به چه صورتی ممکنه؟ یه جواب اجمالی عرض میکنم. اگه خدا حیاتی داد و توفیق و شما هم حوصله داشتید که یه دفعه دیگه هم باز بشینید اینجا از این حرفا گوش کنید، جواب تفسیریش تا یه حد جلسه دیگری میخواد. اون مسئله اینه که بله، میشه بین دنیا و آخرت را جمع کرد به طوری که همه لذایز دنیا برای یک فرد میسر است، انسان نصیبش بشه، و همه مراتب آخرت هم که خدا مقدمش بشه به یک شرط. اون شرطش این است که به دنیا نظر ابزاری داشته باشه، یعنی دنیا را برای دنیا نخواد، دنبال غذای خوب بره، اما هدفش این باشه که برای سلامتی، برای اینکه عبادت خدا کنم، برای اینکه نیرو برای اطاعت خدا داشته باشه، یا برای اینکه دل مؤمنی را شاد کنم. از این چیزا ما زیاد داریم. شاد کردن دل یک مؤمنی، آدم روزه عید غدیر هم باشه که شاید بالاترین روزی است که نماز روزه مستحبی ثواب داره، اگر به خاطر اینکه دوست شاد بشه نگه من روزه هستم، روزشو بخوره به خاطر که رفیقش خوشحال بشه که از غذای او خورده، 70 برابر اون روزه به ثواب میدن، هم لذت خوردن را بردی و هم 70 برابر ثواب روزه عید غدیر. همینطور در مسائل ساده زندگی که حالا گفتنش گاهی لطفی نداره، از همه اعمال حیوانی میشه طوری انجام بده به یک شرط که چون خدا گفته، چون یک ابزاری است برای رسیدن به اون مقصد الهی، خدا گفته این ابزار قرار داده و جز از این راه نمیشه، این یا بهترین راه هست. شاید یه بار دیگه اشاره کردم به داستان مرحوم هاشم مرتضی زاهد که مرحوم هاشم مرتضی عبدالعلی تهرانی پدر مرحوم حاجی مجتبی اینا نقل کردن، من از ایشون شنیده که ایشون به خاطر اینکه تکلیف شرعی شد در سن پیریش نسبت به همسرش انجام داده بود، فرشتگان از آسمان آب بهشتی آوردن که ایشون را غسل بده. حالا داستان مفصلی داریم. این عمل حیوانی، فرشتگان از آسمان اینا تا شمرتزا زاهد از آب بهشتی غسل کنه، چون اون هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، صرفا اطاعت امر خدا بود. خیلی علاقه ای هم داشت، حالش هم نداشت، ولی خود تکلیف اعلام. میشه آدم از همه لذت‌های دنیا استفاده کنه به شرط اینکه هدف نهاییش اطاعت خدا باشه. البته گاهی امر بر ما مشتبه میشه، گاهی خیال میکنیم برای خدا شوخی میکنیم، ولی اگه جدی باشه همونه. فرزندی آدم تربیت کنه، کمکی به یک کسی بکنه الی آخر، پس امکان این داره که بین دنیا و آخرت در اوج لذتهاش جمع میشه. اما کجا منافات داره اونا دیگه اگر واردش بشم دیگه خسته میشید، اجازه بفرمایید اگه حیاتی بود جلسه بعد.